بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که صاحب کفایه در مقام اشکال بر شیخ انصاری رضوان الله علیه که منشأ حکم را، حکم وضعی را احکام تکلیفی دانستند، اشکالات متعددی وارد فرمودند. بعضی از اشکالات ایشان از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه وارد بود و بسیاری از اشکالات وارد نبود، در این حالی که اصل مدعا از نظر مرحوم محقق اصفهانی مردود است. تا میرسیم به اینجا که مرحوم صاحب کفایه میفرمایند ان الملک یقال بالاشتراک و یسمى بالجده، در این که احکام وضعیه داخل در امور مقولیه و امور واقعیه نیستند، بیاناتی مرحوم شیخ داشتند. بعضی از فرمایشاتشان این بود که در خصوص مثلا مقوله جده نیست، یا در خصوص مقوله به اصطلاح اضافه نیست، یا در خصوص مقوله کیف نیست. یک بیانات عامی هم داشتن، یعنی در حقیقت دو دلیل یا سه دلیل مشترک الورود داشتن بر این که مسئله ملکیت از مقولات خارج است. خب اگر بنا باشد، این خودش یک رد آخری است بر شیخ انصاری، چون اگر داخل در مقولات نبود، قهرن داخل در انتزاعیات هم نیست، چون امور انتزاعیه ولو به نفسها داخل در مقوله نیستن، ولی به لحاظ منشأ انتزاعشان داخل در مقولات می شوند. و به عبارت دیگر اضافه یا امر انتزاعی به لحاظ منشأ انتزاع موجود است به وجود منطقه انتزاع بالعرض. پس می شود نتیجتا این چنین گفت که ولو اینکه به ذات داخل در مقولات نیست، اما بالعرض می شود داخل در مقوله باشد. اما وقتی از مقولات خارج شد، همون گونه که احکام تکلیفی از اعتباریاتند و از اعتبارات شرعیه محسوب می شود، احکام وضعیه ایزن از اعتبارات شرعیه هستند و احده ما دخلی به دیگری ندارد. حالا ممکن است از به لحاظ شارع بعضی از احکام وضعیه به از نظر مقام جعل اعتباری تبعیت داشته باشند از احکام تکلیفیه، ولی این به معنای این نیست که حکم تکلیفی منشأ اعتبار حکم به اصطلاح وضعی باشد و حکم تکلیفی باعث شده باشد که چون او وضع شده است، وضع او وضع حکم وضعی باشد، رفع او رفع حکم وضعی باشد. خیر، وضع و رفعشان به یکدیگر سرایت نمی کند و وضع احده ما دخالتی در وضع دیگری یا رفع احده ما دخالتی در رفع دیگری ندارد. لذا می شود ابتدا به ساکن بدون اینکه حکم تکلیفی باشد شارع جعل حکم وضعی کند، مثل مواردی که بحث زمان مطرح است. میگن در زمان تکلیف شرط نیست. خب بنابراین اگر تکلیف شرط نباشد، میشود ما بگیم مجنون یا صبی محکومن به احکام وضعیه در این حال اینکه تکلیفی ندارن، و خود همین میشود و نیازی به اون تکلفاتی که برای اینکه صبی یا مجنون زامن باشند بعضی متحمل شدن از اینکه گفتن حکم تکلیفی بعد الافاقه، حکم تکلیفی بعد البلوغ او منشأ باشد برای وضع زمان و جعل زمان فعلا. خب علاوه بر این که اشکالی داشت، گفته نمی شود منشأ انتزاع تقدیری باشد و معلق باشد بر آمدن افاقه و یا بلوغ، ولی از این طرف حکم وضعی فعلی باشد و فعلیت داشته باشد. این تفکیک معقول نیست. غیر از این که اشکال آخری هم دارد، خب مسئله بلوغ در سبی ام غالب این است که خب اینا به مرحله بلوغ میرسند و افراد نادری هستند که قبل البلوغ مثلا به خاطر حادثه‌ای از بین برند، ولی مسئله افاقه مجنون بالعکس است، قلیلی از مجانینن که به مرحله افاقه میرسن، غالبشان همون وضعی که دارن تا آخر عمرشان هستن. خب پس بنابراین در مورد سبی اگر چنین تعلیقی را بر فرض صرف نظر از اون اشکال بپذیریم، در مورد مجنون نمیتونیم بپذیریم. این هم خودش یک اشکال آخری هست بر این حرف. ولی اگر گفتیم نه، مثل صاحب کفایه، مثل مرحوم شیخ، اینا بحث تبعیت نیست، منشأ انتزاع نیست، خب شارع ابتدا به ساکن بدون اینکه حکم تکلیفی وجود داشته باشد، حکم وضعی که عبارت است از زمان را جعل می‌فرماید بلا ای محذوره. بیاناتی در اینجا مرحوم شیخ دارن که اینا رو ما گفتیم قبلا و بعید نیست که تکراری باشد از ایشان، که این تکرار هم در حقیقت چیز جدیدی در این تکرار وجود ندارد، فلذا ما از اینها صرف نظر میکنیم. و اما امر آخری که در اینجا وجود دارد عبارت دیگری است از صاحب کفایه، یعنی مطالبی که در ذیل این بیان فرمودن تماما در قبل بیان شد، دیگه ما اعاده نکنیم. مطلب دیگر اینه که صاحب کفایه می‌فرمایند که عنوان مالکیت و عنوان مملوکیت مختلف هست. در بعضی از موارد اطلاق می‌شود مالکیت و مملوکیت در امور تکوینیه. خب این بیان در حقیقت نشد و چون ذکری از وسائط فیض سلام الله علیهم اجمعین هست می‌شود تبرکاً، گرچه این مطلبم تقریبا اشاره شد اما اینو بیان میکنیم. و اون این است که میفرماید اسناد وجود ملک به حق تبارک و تعالی، مثل این که گفته میشود عالم ملک حق است. عنوان مالکیت و مملوکیت در اینجا غیر از اسناد وجود عالم به پروردگار عالم، یعنی وجود عالم مضاف است به حق تبارک و تعالی، چون موجودون گفته می شود در رابطه با ما سوى الله، یعنی منسوب به وجودن. و در باب مشتق هم اونچه که در لغت و عرف شایع است که باید متلبس به مبدع بشود، از نظر اهل حکمت چنین تقیدی نیست که حتما باید تلبس داشته باشد موجودون، نه اینکه متلبس به وجود شده باشد ممکن، تا اینکه گفته بشود موجودون. و یا مثلا العالم و موجودون به معنای این نیست که اینها متلبس به وجود شده باشند، بلکه لباس وجود فقط برای حق تبارک و تعالی و منحصر در حق تبارک و تعالی است. ما سوى الله که عالم است که تعبیر میکنیم از او به عالم، اینها موجودن یعنی منسوبن الی الوجود، ولذا این نسبت هم کفایت میکند در عنوان اشتقاقی. همون گونه که مثلا لابن و تامر گفته می شود، متلبس نیست شخص به لبن یا به تمر که گفته می شود لابنون و تامرون، بلکه نسبتی که پیدا کرد، نسبت و مایی هم که پیدا بکند بلا ای تلبسین، کفایت می کند در این که عنوان اشتقاقی لابن و تامر به کار برده بشود. در اینجا هم یا مشمس مثلا، در اینجا هم همین صرف ارتباط، صرف بودن ما سوى الحق، ربط به حق تبارک و تعالی و فقر محض به حق تبارک و تعالی، همین که اینها فقر الالله هن، نه فقرای به معنای این که ذاتون له الفقر، نه فقر الالله هن و صرف اضافه حق هن، یعنی اضافه اشراقیه حق تبارک و تعالی، کفایت میکند در این که ما عنوان اشتقاقی موجودون را بیاوریم و بگیم العالمو موجودون. این بیان برابر مسلک تحقیق که اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است. و اما قول به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود، اون محاضیر متعدده و محالات متعددهی دارد که در جای خودش بیان می شود. در بحث حقیقت وجود در منظومه، بلکه در اسفار مرحوم صدر متعلهین و همچنین حاجی سبزواری بحث طویل و زیلی در اینجا دارن که اینها بنابر مبنای اصالت الماهیه اطلاق موجودون به یک معنای به هر حال غلطی میخورد که خواهیم یعنی گفته ایم و در جای خودش بیان شده است. استناد به حق همین استناد بنابر مسلک اهل حکمت مصحح عنوان معلولیت و اشباه این عنوان هست. یعنی که چرا گفته میشد عالم معلول حق است؟ همین اضافه‌ای که دارد به عنوان فقر الالله، شما را تعبیر بکنید معلول است. البته اطلاق معلولیت از ولو این که در السنه اهل حکمت زیاد بیان میشود، ولی به دقه و در نزد اهل معرفت این تعبیر، چون علیت و معلولیت مقتضی اثنینیت است و حال اینکه حقیقت وجود ثانی از سنخ خودش هرگز ندارد، مصحح عنوان معلولیت اشباهش اون امر سابقی است که مرحوم عاشق می‌فرمایید که این بنابر مسلک محققین از حکماست که عبارت باشد از اینکه عالم فعل حق تبارک و تعالی است. بلکه این مطلب بسیار فرمایش دقیقی است. یعنی ما از این طرف نیم عالم را یک شیء ببینیم بعد ببینیم چگونه اینها ربط به حق پیدا کردند، بلکه از اون طرف نگاه کن که فعل حق منبسط شده است، عالم پیدا شده است. این عنوان عالم یک عنوان اعتباری است در حقیقت که برای ماسوی الله به کار برده می شود و اون عبارت است از وجود مقید به قید اطلاق. وجود حق مطلق از جمیع قیود حتی قید اطلاق است، ولی فعل حق تبارک و تعالی مقید به قید اطلاق است، ولی اطلاق به اصطلاح اهل معرفت، نه اطلاقی که در منطق می‌خوانید، امر مفهومی نیست. موجودی که سعه داشته باشد و حدی به وجود او نخورد تعبیر می‌شود به وجود مطلق. لذا این حقیقت در عالم مجردات با مجردات است، با مجردات مجرد است، با مثالیات مثال است، با مادیات ماده است، در همه مراحل با اینا هست، در این حال هم با اینها نیست. وزان وجود مطلق به عنوان فعل منبسط در عالم وزان نفس است در قوای باطنیه و ظاهریه. فلذا من عرف نفسه فقط عرف ربه، من عرف نفسه به اطلاقی که به لحاظ این اطلاق وجودی با جمیع قوای باطنیه و ظاهریه هست، ولی در این حال تجافی از مقام شامخ خودش ندارد. این معیت هم به نحو تجافی نیست که ذات خودش رها بشود و بعد بیاد گاهی با قوه شامه باشد، گاهی با قوه باصره باشد، گاهی با قوه ظاهره باشد. اینجوری در این حالی که حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه و نفس که از مظاهر به هر حال حق تبارک و تعالی است، اون مقام شامخ و عالی خودشان رو که در اون مقام قوای او یعنی قوای نفس و جزئیات عالم، چه عقول چه نفوس چه طبیعت، در اونجا با این تعینات نیستن، اما حق و واقعشان هست. چون هستند لذا در مراتب نازله ظهورات پیدا می شوند. اگر اینها در افق نفس نباشد، این حالا من گاهی به اون تطبیق میکنم گاهی به این طرف، اگر اینها در افق نفس نباشند هرگز نفس در مرحله قوه شامه فعالیت خودش را نشان نمیدهد. تمام اینها فعل نفس است، اما با تعین بصر، با تعین سمع، با تعین سایر قوای ظاهریه یا باطنیه. نفس است که درک میکند، نه اینکه به اصطلاح اون سلولای مغزی که افراد میپندارن و توهم میکنن. نفس در راک است، نه اینکه به هر حال قوای مادی، اجزاء مادیه انسان چه در قوه دماغ باشد چه در سایر اعضا باشد هیچ ادراک و شعور ملموسی ندارند، گرچه از شعور بی بهره نیستند. فلذا در آیه شریفه دارد که اینها لسان حالشان است که وقتی خود شخص یعنی نفس میخواد شیطنت کند و کتمان کند، فورا اعضا و جوارح چی؟ شهادت میدن، میگن فضول ها شما چرا شهادت میدین به این به اصطلاح کارهایی که از من صادر شده است؟ میگن که انتقن الله الذی انتق کل شی، اینها همه نطق دارن، همه سمیع و بصیرن، ولی نطق اونجا واضح میشود که افراد به هر حال محجوب هم حتی اون نطق رو میشنون، مثل مواردی که رسول گرامی اسلام به هر حال سنگریزه در کف مبارکشان به شهادت ده. او داره شهادت میده، ولی شهادت پنهان بود. کاری که حضرت کرد این بود که اون حجاب هایی که در شهادتی که اونها مستمرن و دائما جاریست بر لسان اونها مطابق لوجود اونها، اون شهادت ظاهر فرمود برای محجوبی. لذا می فرماین ما نباید بگیم عنوان معلولیت و امثال ذلک، بل مصحح این عناوین عبارت است از فعل منبسط حق تبارک و تعالی که همون وجود مطلق هست، که این منبسط است بر تمام ماهیات امکانیه، مناسب با احاطه حق تبارک و تعالی در مرحله به حق تبارک و تعالی، مناسب با احاطه او در مرحله فعل حق تبارک و تعالی است، کما اینکه ارتباط موجودات هم به حق تبارک و تعالی از این باب است که اینها موجودن به وجود ربطی، که گاهی به وجود ربطی وجود فقری هم تعبیر می شود، که عالم موجودن به وجود فقری، یعنی غیر از فقر الالله چیزی دیگری نیستن، و غیوم همه موجودات به جمیع مراتبه ها در حالات وجود یا در ظهور همه حق تبارک و تعالی هاست. و لذا می فرمایند در سابق هم فرمودن که حضرت ختم مرتبه صلوات الله علیه و آله به جهت ولایت تکوینیه الهیه، و همچنین حضرات معصومین علیهم السلام که جهت ولایت یک حقیقتن، دقت دارین ظهورات اون ولایت متعدد و مختلف می شود. از همون ولایت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بهره داشتن قطعا، از همون ولایت حضرت زینب کبری سلام الله علیها به نحو ایجاب جزئی بهرمندن. اون جهت می شود مجاری فیض، اینها مجاری فیض حق تبارک و تعالی هستن و مجالی نور حق تبارک و تعالی هستن. این معنا از مالکیت یا از احاطه وجودی حقیقیه به نسب ما ادایشان وجود دارد. حالا میخواد هم ملاک در تحت احاطه این ملکیتند و هم املاک اونها، یعنی ماسوای حق همه انسانها در نظر، حالا ماسوای همه موجودات از جمله انسان. انسان تعبیر مالک و مملوکون میاد باز درباره انسان، مالک و مملوک هر دو ملک این حضراتند، یعنی تحت احاطه قیومیه به جهت وساطت فیض در دائره ملکیت حضرات قرار دارن. حالا ائمه علیهم السلام به حکم این که در شریعت، حالا اگر مشرع خودشان باشن یا حق تبارک و تعالی، تفاوتی ندارد در این جهت، خود حضرات این جهات شرع که تعبیر میکنن مالکون مملوکون رو رعایت میکنن. لذا میرفتن با اینکه اون مثلا فرض کن نانوا یا اون غصاب یا اون فرد شخص دیگری که از او جنس می‌خریدن، خودش و مایملکش ملک حضرات است و قوامشان به حضرات است، اما از زاهد می‌رفتن از اونها داد و از اونها خرید چیز می‌خریدن، یا مثلا دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با قرض از دنیا رفت، خب اون قرض دهنده و اموالش همه ملک حضرت است، ولی در این رعایت لشریعه ببینین تساوی در مقابل حکم پروردگار درس بزرگیه. اونهایی که وسایط فیض وجود ما سوا هستن معذاله رعایتی مقررات دارن و مستثنا به تعبیری از قانون الهی نیستن. البته یک اختصاصی، یک خصوصیاتی و یک خواصی در احکام برای حضرات هست که برای دیگران نیست، از قبیل این که مثلا نساء رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بعد از حضرت حق ازدواج با کسی ندارن، یا مثلا راجع به تعدد به هر حال زوجاتی که رسول گرامی اسلام داشتن با اون عدد منحصر در ایشان هست و دیگران حق ندارن، که به هر حال حتی حضرات معصومین علیهم السلام هم تا اون حد اونو از خواص هست. پس بنابراین از یک طرف گفته می شود آقا تمام زمین ملک اونهاست، و از طرف دیگر به هر حال بیایم بگیم که چی، این رعایت احکام شرعی و اینها بشود. بزرگواری بود، خدا رحمت کنه، حالا به هر حال اون ادله می آورد برای اینکه عالم ملک به هر حال حضرات، بعد میرسون میگه حالا پس مال سادات است. این رو می آورد، بعد هم می گفت که ولی خب به هر حال عالم ملک اون است. اون غافل از این که همون حضراتی که حقیقتا مال اونهاست و شما هم اگه بر فرض مال ادعا داری که برای شما میرسه، به جهت با واسطه میرسد، خود حضرات در مقابل احکام تسلیم بودن، به هر حال مالکیت شرعیه ظاهریه که از اعتبارات هست را رعایت می کردن. خب در مسئله شرطیت و مانعیت بحثیه که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.